بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 28، صفحه 302. بحث مقدمات جدل. چه چیزهایی میتونن مقدمه جدل واقع بشن؟ یعنی مثلا اگر صغرا و کبرایی میخوایم بچینیم و مقدمه چینی کنیم تا به نتیجهی برسیم، اون چیزهایی که مقدمه واقع میشن چه چیزهایی هستن؟ ما یک بحثی رو در بحث برهان مطرح کردیم، اون بحث رو عیناً اینجا هم مطرح میکنیم. قبل از اینکه صناعات خمس رو برهان اینها رو شروع بکنیم، مبادی اقیسه رو بیان کردیم. گفتیم این 8 مورد چیزهایی هستن که مبدأ قیاس ها هستن. مثلا گفتیم اگر برهان بخوایم اقامه کنیم، مبادی برهان یقینیات هستن که اونجا 8 دسته رو گفتیم: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. این 8 دسته چیزهایی هستن که مبدأ واقع میشن برای صناعات خمس. حالا هر کدوم از اینها در واقع توی صنعتی به کار برده میشه. مثلا یقینیات فقط در برهان به کار برده میشه، مشهورات تو بحث جدل استفاده میشه. تو اونجا گفتیم که یقینیات مبادی برهان هستند، ولی اینطور نیست که در واقع ما هر توی برهان هر صغرایی هر کبرایی رو که بیاریم جزو یقینیات باشه. نه خیر، یقینیات بالاخره محدود هستن. ما گاهی قضایای نظری رو میاریم و مقدمه برهان قرار میدیم که اینها جزو یقینیات نیستن، اما برگشتشون به یقینیات. یعنی یه قضیه نظری رو میاریم، اگر از ما توضیح بخوان که این قضیه رو از کجا به دست آوردید، برای او یک صغرا و کبرای یقینی میچینیم و میگیم این حاصل اون صغرا و کبرای یقینی است. یعنی برگشت این مقدمه به یقینیات هست، حالا که خودش جزو یقینیات نیست. در اینجا هم میگیم مشهورات حقیقی جزو مبادی قیاس جدلی ما هستن، مبدأ قیاس هستن، مبدأ قیاس جدلی، و مبادی قطعا میتونن بیان مقدمه قیاس واقع بشن. توی صغرایی کبرایی میتونن واقع بشن، ولی اینطور نیست که پس هر مبدعی میتونه مقدمه قیاس واقع بشه، اما هر مقدمه قیاسی الزاماً مبدع نیست. یعنی میتونه مقدمه قیاس ما جز مشهورات حقیقی نباشه، ولی برخاصی از مشهورات حقیقی باشه. یعنی در واقع برگشتش به مشهورات حقیقی باشه. ممکن چیزی باشه که مشهور حقیقی نباشه، ولی براش استدلال که بیاریم تو استدلالش از مشهورات حقیقی استفاده کنیم و برگشتش به مشهورات حقیقی باشه. میفهمد کل ما هو مبدا للقياس معناه انه يصلح ان يقع مقدمتا له. هر چیزی که مبدأ قیاس باشد معنایش این است که صلاحیت دارد که مقدمه برای قیاس واقع شود. هم تو بحث برهان داشتیم، همینجا بحث جدل داریم. هر چیزی که مبدأ باشه میتونه مقدمه برای قیاس واقع بشه. ولکنه لیس یجب فی کل ما هو مقدمتون ان یکون من المبادی، ولیکن واجب نیست که هر چیزی که مقدمه قیاس باشد الزاماً جز مبادی هم باشد. نه، اینطور نیست. بل المقدمتو اما ان یکون نفسها من المبادی او تنتهی الی المبادی، بلکه مقدمه یا خودش عیناً جز مبادی هست، که خیلی خوبم هست خود مبادی رو بیاریم مقدمه قرار بدیم، یا نه خودش جز مبادی نیست اما منتهی به مبادی میشه، برخاصی از مبادی است. یعنی مثلا ما به وسیله مشهورات حقیقی میایم در واقع یک قیاسی رو میچینیم و یک نتیجه رو به دست میاریم. اون نتیجه جز مشهورات حقیقی نیست، یعنی شهرتش خیلی عام نیست، ولی میتونه مقدمه قیاس جدلی ما قرار بگیره. چرا؟ چون که پدر و مادر او یعنی صغرا و کبرای ما جز مشهورات حقیقی هستن و علیه. بنابراین فمقدمات القیاس الجدلیه یجوز ان تکون فی نفسها مشهورتن. مقدمات قیاس جدلی جایز هست که عیناً جز مشهورات باشن و یجوز ان تکون غیر مشهورتن، و همچنین جایز است که خود مقدمه مشهور نباشه. ترجع الى المشهورت، برگشتش به مشهوره باشه. خود مقدمه قیاس صغرای ما کبرای ما مشهور نیست، اما برگشتش به مشهورات و این اشکالی نداره. و رجوع الى المشهورت على نحوینه، اگر مقدمه ما خودش مشهور نبود، برگشتش به مشهورات هست و این برگشتش خودش به دو شکل هست. اولیش اینه که ان تکتسب شهرتها من المقارنه و المقایسه الى المشهورته. اولین شکلش اینه که اون مقدمه غیر مشهوره ما که آمده در قیاس جدلی به عنوان مقدمه قیاس واقع شده، شهرتش را از همراهی و مقایسه با یک قضیه مشهور و تسمى المشهورة بالقرائن، که نامش رو میگن مشهوره به واسطه قرائن، و المقارنه بین القضیته اما لتشابه ما فی الحدود او لتقابله ما فیها. مقارنه و همراهی بین دو قضیه، یا به خاطر شباهتشان تو اون حدود و تعریفات هست، یا به خاطر تقابلشون در اون حدود هست. حالا مثالشو چون پایین میزنه دیگه، دو خط سه خط پایین مثالشو میزنه. و کل من التشابه و التقابل یوجب انتقال از ذهن من تصور شهرت احداهما الى تصور شهرت ثانیته. و هر یک از تشابه، چه تشابه باشه چه تقابل باشه، باعث می شود که ذهن از تصور شهرت یکیشون به شهرت دومی پی ببره. اونی که مثلا مشهورتره او رو میارن به وسیله شهرت او، اونی که شهرتش کمتره ذهن پی میبره. و ان لم یکن هذا الانتقال فی نفسه واجبا و انما تکون شهرت احداهما مقرونه به شهرت الاخرى. اگرچه این انتقال فی نفسه واجب نیست، یعنی الزام نیست که از شهرت یکی ذهن حتما به شهرت دیگری پی ببره، اما همین که شهرت یکی رو مقرون و قرین و همراه با شهرت دیگری میکنیم، این انتقال ذهنی صورت میگیره. مثل چی؟ مثال تشابه قولهم اذا کان اطعام الضیف حسنا فقضاء و حوائجه حسنا ایضا. مثال بر تشابه قول این قول هست که قول عرب هست که، یا مثلا قول منطقیون که میگن زمانی که قضا دادن به مهمان نیکو باشد، پس برطرف کردن نیازهای مهمان هم نیکو خواهد بود. نگاه کن در اینجا چه کار کردیم؟ ما یه قضیه مشهوره‌ای داریم که اینو تقریبا اکثر یا همه امت‌ها و ملت‌ها و انسان‌ها قبولش دارن. این که اگر کسی آمد مهمان شما شد، اطعامش کار خوبیه. مهمان شماست بالاخره، یک قضایی جلوش بگذارید کار خوبیه. اینو همه در واقع امت‌ها قبول دارن. یه قضیه است که شهرتش از این کمتره، اونم برطرف کردن نیازهای مهمان هست. حالا مثلا غیر از این که آب و غذاش دادی، نیاز دیگه ای داره، اون نیازها برطرف بشه، این درجه شهرتش کمتره. ما میخوایم این قضیه رو در واقع جزء مقدمه قیاسمون قرار بدیم، قیاس جدلی، و چون شهرتش کم هست میاییم تقارن ایجاد میکنیم و مقایسه ایجاد میکنیم، یعنی قرین میکنیم، همراه میکنیم قضیه که شهرتش کم هست رو با اون قضیه اطعام ضعف که شهرتش زیاد هست، اینها رو با هم قرین که کردیم، ذهن از شهرت اولی که مشهورتر اطعام ضعف خود به خود منتقل میشه به در واقع مطلب دوم و او رو میپذیره. و مثال تقابل قولهم، اگر تقابل ایجاد کنیم تا ذهن در واقع رجوع به مشهور پیدا بکنه، مثل این مثال هست که اذا کان الاحسان الى الاصدقاء حسنا کانت الاساءه الى الاعداء حسنتا، زمانی که نیکی کردن به دوستان حسن و خوب باشه، بدی کردن به دشمنان هم حسن خواهد بود، خوب هست. اگه دوست نیکی به دوستان خوبه، بدی به دشمنان هم خوبه. خب اینجا ما میخوایم بدی کردن به دشمنان خوب هست، این رو میخوایم مقدمه قیاسمون قرار بدیم، قیاس جدلی، منتها درجه شهرتش پایین هست. از یه قضیه مشهورهی میایم استفاده میکنیم که درجه شهرتش بالاست، اونم احسان، نیکو بودن احسان به رفقاست. این یه قضیه مشهور است، میایم مقابلش رو یعنی برعکسش رو ایجاد میکنیم، میگیم خب احسان مقابلش میشه اساءه، اصدقاء مقابلش میشه اعدا. میگیم اگر نیکی به دوستان خوبه، پس بدی به دشمنان هم خوبه. از راه تقابل این در واقع تقارن و همراهی رو ایجاد کردیم تا از اون قضیه مشهور نیکی به احسان به رفقا نیکو و خوب هست، از این منتقل بشیم به قضیه اینکه بدی به دشمنان هم خوب هست. خب پس ما به وسیله تشابه یا به وسیله تقابل اومدیم چیکار کردیم؟ اون قضیه که غیر مشهوره بود رو رجوعش دادیم به مشهوره. این یک روش برای رجوع غیر مشهوره به مشهوره. روش دوم، ان تکون المقدمه مکتسبه شهرتها من قیاس مؤلف من المشهورات منتج لها، و ان تکون هذه المقدمه المفروضه ماخوذه من مقدمات مشهوره. روش دوم این هست که خود مقدمه جز مشهورات نیست، اما این مقدمه شهرتش رو از یک قیاسی گرفته که صغرا و کبرای اون قیاس جز مشهوراتن، یعنی دو تا قضیه مشهور رو کنار هم قرار دادیم، نتیجه شد این قضیه‌ای که در واقع نظری است و در واقع مشهور نیست، اما از صغرا و کبرایی به دست آمده که اون صغرا و کبرا مشهور هستن، لذا این خودش میشه مشهور. اینکه مقدمه به دست آمده باشد، شهرتش مکتسبتون شهرتها، شهرتش رو به دست آمده باشد از یک قیاسی که اون قیاس تشکیل شده باشد از مشهورات حقیقی، و اون مقدمات مشهورات حقیقی نتیجه بدهن این مقدمه را. بن تکون حاضر مقدمت المفروضتو، به این که این مقدمه‌ای که مورد فرض ماست و الان در قیاس جدلی استفاده کردیم، مقدماتش مقدمات مشهور باشه و از مقدمات مشهور گرفته شده باشد. نظیر مقدمت نظریت فلبرهانه ازا کانت مکتسبتن من مقدمات بدیهیتن، مثل مقدمات نظری در برهان که از مقدمات بدیهی گرفته شده باشن. توی بحث برهان هم این مطلب رو عرض کردیم، گاهی صغرا و کبرای برهان خودشون جز بدیهیات هستن، گاهی جز بدیهیات نیستن. یک قضیه ایست که نظری است، ولی اون نظری برگشتش به بدیهیاته، این هم اشکالی نداره. موضوع بعدی مسائل جدل هست. می فهمن که کل قضیه کان از سائل قد اورد عینها فی حال سؤالهی او اورد مقابلها فانها تسمى مسئله الجدل. هر قضیه ای را که سائل، بحث سائل در مقابل مجیب، اون کسی که سوال میکنه و میخواد اون وضع یعنی اون نظریه مجیب رو از بین ببره، هر قضیه که سائل در پرسش خود آن را یا مقابلش را ذکر کند مسئله جدل نامیده میشود، یا خود اون قضیه رو عیناً بیاد ذکر کنه، مثلا بگه که هل الاحسان الی الاصدقاء حسنون، آیا نیکی کردن به دوستان حسن و نیکوست، یا مقابلش رو بیاد سوال کنه هل الاساءة الی الاعداء حسنون، آیا بدی کردن به دشمنان حسن است. پس هر قضیه‌ای که سائل خود عیناً اون قضیه رو یا مقابل اون قضیه رو در بحث قیاس جدلی خودش بیاره، این اسمش مسئله جدل هست. و بعد ان یسلم به المجیب و یجعلها السائل جزءا من قیاسه هی نفسها تسمى مقدمه الجدل. تا قبل از این که به مجیب برسه، سائل داره اون مسئله رو مطرح میکنه، مثلا همین مسئله هل الاحسان الی الاصدقاء حسنون، وقتی که میاد توی مقدمه جدلش قرار میده، تو قیاس جدلش قرار میده، ما بهش میگیم مسئله جدل. و بعد از این که مجیب آن را پذیرفت، مجیب گفت بله نیکی به دوستان خوبه، این رو قبول کرد، و سائل همین مسئله رو هل الاحسان الی الاصدقاء حسن همین رو جزئی از اون قیاس جدلی خودش قرار داد، هیه نفسها این قضیه عیناً نامیده می شود مقدمه جدل. پس همین هل الاحسان الی الاصدقاء حسنون، اول که سائل این رو میاد سوال میکنه از مجیب، این اسمش میشه مسئله جدل. وقتی که مجیب این رو پذیرفت، این نیکو بودن احسان به دوستان رو پذیرفت، این به عینه میشه مقدمه جدل. اذا عرفت ذلک فکل قضیه لها ارتباط فی نقض الوضع الذی یراد نقضه تصلح ان تقع موردا لسؤال السائل. وقتی که این مطلب رو فهمیدی، پس بدان که هر قضیه‌ای که حالا قضیه دور میخواد باشه یا نزدیکه، توی مباحث قبلی گفتیم که اگر سائل میخواد شروع کنه از قضایای دور شروع کنه که مجیب متوجه نشه که از کجا داره میخوره، هر قضیه‌ای که حالا دور باشه یا نزدیک ارتباط داشته باشد با نقض وضع، یعنی وضع یعنی اون رأیی که مجیب بهش اعتقاد داره و ملتزم به اون هست، هر قضیه که بتونه او رو نقض کنه و از بین ببره، ارتباط داشته باشه با نقض وضعی که اراده شده است، نقض اون وضع، این قضیه صلاحیت دارد که مورد سوال سائل واقع شود. میتونه هر قضیه که بتونه به اعتقاد مجیب ضربه بزنه، سائل میتونه این قضیه رو بیاد سوال بپرسه. ولکن بعض القضایا یجدر بهی ان یتجنبها نذکر بعضا، ولیکن بعضی از قضایی ها هست که سزاوار هست که سوال از اونها دوری کنه و اونها رو توی سوال خودش نیاره، که بعضیاش رو اینجا ذکر میکنیم. منها انه لا ینبغی للسائل ان یجعل المشهورات موردا لسؤاله. از جمله اون مسائل ممنوعه این هست که این هست که سزاوار نیست که سائل مشهورات حقیقی را مورد سوال خودش قرار دهد. این مثلا همون بحث احسان به دوست که آیا خوب هست یا نه، جز مشهورات حقیقی است، شایسته نیست این رو بیاد جز سوالات خودش قرار بده. چرا؟ فان السؤال عنها معناه جعلها فی معرض شک و تردید، و هازا ما یشع المجیبه علا انکارها و مخالفت مشهوره. تکیه گاه سائل مشهوراته. اگر آمد از مشهورات سوال کرد، این جرأت و جسارت رو به مجیب میده که مجیب بگه نه من اینو قبول ندارم. وقتی که گفت من اینو قبول ندارم، دیگه سائل تکیه گاه خودش رو از دست میده، لذا این شایسته نیست. پس سوال از اون مشهورات حقیقی معنایش این است که قرار دادن اون مشهورات حقیقی است در معرض شک و تردید، و این چیزی است که مجیب را شجاع و جسور می کند بر انکار مشهورات و مخالفت با اون مشهور حقیقی. لذا می فهمن اگر مجبور شد که از مشهورات استفاده بکنه، در قالب سوال و ادبیات سوال استفاده نکنه جناب سائل. مثلا بگه که نیکویی احسان به دوست رو که همه قبول داریم، پس مثلا قضیه اینجوری، به جای اینکه بگه آیا احسان به دوست اینکه نیکوست قبول داری یا نه، به جای این که اونم مثلا میتونه بگه نه من قبول ندارم و تکیه گاه سائل به هم بخوره، به جاش اینجوری با این ادبیات بگه که نیکویی احسان به دوست رو که همه قبول داریم، پس فلان قضیه مثلا به این شکل هست. و منها انه لا ينبغي له ان يسأل عن ماهیت الاشیاء ولا عن لمیتها ای علیتها. از جمله چیزهایی که ممنوع هست که سائل بپرسه این هست که لا ينبغي له، برای سائل سزاوار نیست که سوال کند از ماهیت، از حقیقت اشیا و از علیت اشیا. چرا؟ لأن مثل هذا السؤال انما يرتبط بالتعلم والاستفاده لا بالجدل والمغالبه. چون این گونه سوال ها مربوط به وادی استاد و شاگردی و تعلم، آموزش گرفتن و استفاده هست، نه مال وادی جدل و غلبه بر خصم. ولذا اگر از علیت و حقیقت اشیاء بخواد سوال بپرسه، جهل خودش رو در مقابل مجیب و عموم مردمی که نشستن و دارن فضا رو و این جدل رو دارن مشاهده میکنن، جهل خودش رو در مقابل اینها نشان داده و اون مقام خودش میاد پایین. پس اگرم مجبور شد و خواست که بپرسه، نظر مجیب رو در مورد علیت و حقیقت اشیاء بپرسه. مثلا به جای اینکه حالا مثلا علیت رو نمیدونه، مثلا نمیدونه که آیا واقعا انسان حیوان ناطق هست یا نه، به جای اینکه مستقیم بپرسه بگه هل الانسان حیوان ناطقون، اگه اینجوری پرسید بی سوادی خودش رو نشون میده. ولی همین رو یک زیرکی به خرج بده، بگه که هل تقول ان الانسان هو الحیوان الناطق، آیا نظر تو اینه، آیا اینجوری میگی که انسان حیوان ناطقه؟ اینجا دیگه در واقع اون جهل خودش رو کتمان کرد و طرف مقابل نمیفهمه که من اگه دارم سوال میکنم خودم علم به قضیه ندارم، بلکه در این قالب داره سوال میکنه که نظر شما چیه. خب بس تا اول مطالب جدل. بر محمد و آل محمد صلوات.